از ساعت 6 بامداد تا به این لحظه یعنی ساعت 14 در خدمت شما بودیم. از محضر شما خداحافظی میکنیم، ضمن اینکه دعوت میکنم در گران رو بشنوید، ویژه برنامه هفته عفاف و حجاب، و همکارانم با ادامه برنامه در خدمتتون خواهند بود. آقا رضا پالوانی عزیز تا ساعت 22:10 شب با شما خواهند بود.
اون چیزی که باعث میشه جامعه ما به سمت حجاب بره، اون یک مفهومی به نام عفاف هستش.
دشمنی ها با سلامت جامعه.
خودمون عضوی از این جامعه هستیم و جامعه رو تشکیل میدیم دیگه. پس خودمون باید خودمون رو اصلاح کنیم.
دعوت خداوند به حجاب. یه دعوت خیلی زیبا و شیرین. خدا هم در قبالش اجر بسیار عظیمی عطا میکنه.
The price that Allah subhanahu wa ta'ala asks for this love is wearing hijab.
دوره گران.
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
یکی از مقوله‌های مهم و بسیار حساس در جامعه ایران پرداختن به مسئله خانواده و زنان است. موضوعی که ظاهراً برای همه مردم و مسئولین ابعاد روشنی دارد، اما وقتی وارد اجرا می‌شویم اختلاف دیدگاه بسیار زیاد است. یکی از این سوالات اساسی درباره وظیفه دستگاه‌های مختلف نسبت به حجاب و عفاف است. زهره آیت اللهی رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان:
یکی از مصوبات مهم شورای انقلاب فرهنگی که اصل بحث در شورای فرهنگی اجتماعی زنان آماده شد، مصوب شد، رفت شد انقلاب فرهنگی اونجا تصویب شد، مصوبه مربوط به عفاف و حجاب که اول یه مصوبه کلانی بود، سیاست کلانی بود، ابلاغ شد، بعد چون سیاست کلان بود خیلی اجرایی نشد. بعد از اون حرکتی که انجام شد اینکه راهکارهای مختلف برای اینکه این مصوبه اجرا بشه مشخص شد. اونجا 26 تا دستگاه مشخص شدن از وزارتخونه های مختلف، دستگاه مختلف، که هر کدوم متناسب با موقعیت خودشون و امکاناتی که دارن برای گسترش عفاف و حجاب چیکار بکنن.
ایران با جمعیت اکثریت مسلمان حجاب را به عنوان یک ارزش نهادینه شده پذیرفته است، اما این پیش‌فرض ماجرا کار را آسان نمی‌کند، زیرا برای رسیدن به حقوق بهتر و عادلانه زنان باید تلاش بیشتری شود.
هر کسی خودش رو موظف می‌دونه باید تو جامعهش قوانین رو رعایت کنه همیشه. خب ما یه مسئولیتایی داریم، یه قوانینی رو تو جامعه باید رعایت کنیم.
خب من خیلی تلاش میکنم که قوانین رو رعایت کنم، بالاخره باید نبایدهایی که توی جامعه وجود داره، ولی متاسفانه امروزه توی جامعه کمرنگتر شده این قانون رو رعایت کردن.
همین که اصلا حجاباشون رو رعایت نمیکنن به نظرم یعنی که به حریم هم دیگه احترام نمیذارن دیگه.
به نظرم خیلی کمتر شده نسبت به قبل، الان که جدیدن خیلی کم، مثلا مردم زیاد اینو رعایت نمی‌کنن.
متاسفانه الان کم رنگ شده توجه بهش و باید خیلی تبلیغات انجام بشه تا دوباره اون پوششی که درسته رعایت کنن.
باید ارشادشون کرد.
دیگه خودشون باید بدونن دیگه توی چه جامعه‌ای زندگی می‌کنن، چطور باید لباس بپوشن، چطور باید حجاب رعایت کنن.
نظر می رسد با وجود تلاش ها، بخشنامه ها و نشست ها، اکثریت کارشناسان حوزه زنان از عملکرد دستگاه ها در خصوص حجاب و عفاف راضی نیستند. علت این نارضایتی را از دکتر لاله افتخاری نماینده پیشین مجلس بشنویم.
مسئله این هست که اگر مردم ناراضی هستند، به خاطر این هست که خب اون اراده جدی در مورد اجرای قوانین و مصوبات و آیین‌نامه های عفاف و حجاب وجود نداره. به عبارت دیگه هم اجرا سلیقه‌ای و عمدتا هم مثلا اجرا نمیشه، یعنی اگر اونی هم که اجرا میکنه گاهی موسمی و فصلی انجام میده، مقطعی، و باز اون رو رها میکنه، موجی میاد دوباره برمیگرده و فقط زبان دشمنان رو دراز میکنه و گرو به اونها میده که به هر حال یه مقدار اقداماتی انجام بدن. از یک طرف دیگه خب فعالیت دشمنان، ببینیم ما حجاب رو فقط یک امر دینی نمیدونیم، هرچند که امر دینی است، ولی وقتی که ما میبینیم که حتی کسی با حجاب بیگانه هست ولی نظارت کرده، بررسی کرده، دست زیر کار حجابداران و حجاب و اینها برده، میگه در حقیقت این حجاب پرچم استقلال زنان مسلمان هست و میگه که یا بعضی از مسئولان استکباری میگن اگر حجاب رو از زن ایرانی و زن مسلمان گرفتیم دیگه مشکل حله، یا اگر حجاب رو بی‌خاصیت کردیم یا به انحراف کشاندیم.
در طول 40 سال پس از انقلاب اسلامی حدود 161 قانون در حوزه زنان و خانواده تصویب شده است و به نظر می رسد با توجه به نگاهی که امام خمینی به حضور فعال زنان در عرصه اجتماعی داشتند، عفاف زن مسلمان عامل رشد جمعی شده است.
سال 57 راهپیمایی های میلیونی و جمعیت انبوه بانوان.
این بچه 40 روز ما بغل می‌گرفتیم با بچه‌های دیگه، دخترای دیگه هم، بعد اسامیشون رو می‌نوشتم تو یک کاغذ، چه کارا می‌کردیم، می‌ذاشتیم تو جعبه قوطی کبریت، می‌ذاشتیم تو جیباشون که اگه تیرانداز چیزی کردن بدونن این بچه مال کیه، کیه کجاست.
سهم بانوان در انقلاب فقط راهپیمایی نبود، آنها زیر شکنجه ساواک هم رفتند.
خشن‌ترین و وحشتناک‌ترین بازجوها حسینی بود دیگه.
در زندان شکنجه‌های فراوانی بود، از سیخ و اتو و نمی‌دونم دستگاه‌هایی بود مثل آپولو و دیگه زیر هشتی قرار گرفتن و که آثارشان بعد از 40 سال هنوز روی بدنم.
بعد از انقلاب طبق نظریه امام خمینی زنان هم در امور اجتماعی و سیاسی ورود کردند. ثمره این فعالیت و حضور اجتماعی و عبور از مقاومت‌های طبیعی که در جامعه وجود داشت حالا دوره شکوفایی است. دکتر روحانی رئیس جمهور:
اینکه 30% مدیریت کشور رو در اختیار خانم‌ها قرار بدیم، این کار درستیه.
در کره جنوبی 18% پژوهشگران زن هستند. در اتحادیه اروپا 33% و در ایران اعضای هیئت علمی 24% هستند و در عربستان حدود 2%. کمتر کسی است که این واقعیت را قبول نداشته باشد که زنان در ایران شتاب رشد بالایی داشتند. همه می‌دانیم عرصه نویسندگی در قبل از انقلاب که عرصه کاملا روشنفکری بود و حضور زنان در آن آزاد بود، به اندازه انگشتان یک دست هم نبودند. اما اکنون 12,000 نویسنده زن در سطح ملی و بین‌المللی فعالیت می‌کنند. در ادارات مختلف و مدیریت‌های میانی هم زنان حضور پرشوری دارند.
تعداد مدیران پایه و میانی که طی سال گذشته انتصاب یافتند در استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها 174 زن انتصاب پیدا کردند. در حال حاضر گفتن 28 معاون وزیر و همتراز، 17 مدیر عالی انتصاب شدند، 180 مدیر میانی و 429 مدیر پایه، جمعاً 636 انتصاب داده شد.
جالبه بدونید پزشکان عمومی زن با رشد 16 برابری از 3500 نفر در سال 1355 به 60,000 نفر در سال 95 رسیدند. پزشکان متخصص هم اکنون 30,000 عنوان خود را به زنها دادند که نشان از رشد 50 برابری در این حوزه است. جالبه بدونید که حدود 5300 بانوی فوق تخصص در رشته‌های پزشکی هم فعال هستند. در ورزش که دیگر همگان قبول داریم زنها رکورد زدند. زنان ایرانی علاوه بر حضور در میدان‌های ورزشی یک پیام دیگر را هم منتقل کردند و آن اینکه زنان مسلمان با نماد واقعی خود یعنی حجاب در این عرصه‌ها حضور دارند.
این مسئله بانوان و دختران ورزشکار ما که با حجاب میرن در میدان خیلی چیز مهمی است. یک زن محجبه در موضع قهرمان بر روی سکوی قهرمانی می‌ایسته، همه رو وادار می‌کنه به اینکه او رو تکریم کنن و تجلیل کنن. این چیز کمیه.
جای جامعه را خواسته باشیم رصد کنیم، حتما قسمتی از آن به زنان برمیگردد و هر کجا درباره زنان صحبت کنیم، قسمتی از بحث به مقوله حجاب و عفاف زنان برمیگردد. این روزها دغدغه اصلی عدالت در حوزه زنان است. دکتر ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده:
ما از زاویه عدالت به موضوع زنان و خانواده میپردازیم. موضوع سند ارتقای وضعیت زنان رو از حدود بیش از یک سال و نیم پیش با تک تک استانداران مقرارداد بستیم، هر استانی به فراخور شرط خاص خودش.
در اقتصاد هم همین گونه است، مخصوصا وقتی بحث زنان سرپرست خانوار مطرح می شود، حفاظت از حریم عفاف زنان با شغل‌های خاص مطرح می شود. ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده:
با وزارت کار و جهاد دانشگاهی در ارتباط با توانافزایی زنان سرپرست خانوار با تمرکز روی مشاغل خانگی امضا کردیم. این موافقتنامه اجرایی شده. این طرح زنان سرپرست خانوار رو شناسایی میکنه در مرحله اول. در مرحله بعد نیاز سنجی صورت میگیره در ارتباط با نوع آموزش هایی که باید ارائه بشه. بعد کمک در بحث تامین منابع، ایجاد بنگاه و بعد در نهایت بحث بازاریابیه.
در این بین چالش‌های مربوط به خانواده آسیب‌های حوزه زنان در ایران را افزایش داده است. اولین مسئله ترویج سبک زندگی غربی است که حاشیه‌هایش به ایران هم رسیده است. دکتر علی جنتی، وزیر پیشین ارشاد، سال 1395:
ما واقعا الان احساس میکنیم که خانواده‌ها با چالش‌های جدی روبرو هستند. ما در همین شورای فرهنگ عمومی که تقریبا به طور مرتب هر دو هفته یک بار داره تشکیل میشه با حضور همه اعضا، 4-5 ماهه که اصلا این بحث اصلیمون رو بحث تحکیم خانواده گذاشتیم، به خاطر چالش هایی که ما در این حوزه میبینیم، بی‌رغبتی جوان ها به ازدواج، طلاق هایی که داره رخ میده و جدایی هایی که الان داره اتفاق میفته. اون یک پدیده بسیار زشت که امروز کم کم داره از غرب آمده و داره گسترش پیدا میکنه تحت عنوان ازدواج سفید، که باید گفت ازدواج سیاه، که اصلا یک ازدواج غیر مشروع هست که حالا در فارسی ما میتونیم اسمش رو همباشی بگیم، یعنی یک دختر و پسر، زن و مردی با هم دیگه زندگی میکنن یک سال دو سال بدون اینکه هیچ قراردادی عقدی در بین اونها باشه و امثال اینها. و مشکلاتی که ما در محیط‌های خانوادگی داریم، خب این یکی از چالش‌های اساسی است که تهدید می‌کنه جامعه ما رو.
سوی پدیده تنها زیستی هم مسئله خانواده و زنان را دوباره به عنوان یک آسیب مطرح کرده. بررسی آخر در سال 95 نشان می‌دهد در حالی که تعداد خانوارها به 24,139,000 رسیده، خانوارهای تک نفره با گذشتن از مرز 2,048,000 حدود 8.5% افزایش داشتند. در این بین وضعیت زنان نامطلوب تر است.
بر اساس اطلاعاتی که مرکز آمار ایران منتشر کرده، تعداد زنانی که به تنهایی زندگی می کنند حدود 2 برابر بیشتر از مردان تنها زیست است. بر اساس این آمار 66% از مجموع افرادی که به تنهایی زندگی می کنند زن هستند.
سازمان ملی جوانان چند سال پیش پیشبینی کرد که تا پایان دهه 90 بیش از 10 میلیون زن به تنهایی زندگی خواهند کرد. این پیشگویی دارد به حقیقت نزدیک می شود. جامعه شناسان نام این سبک از زندگی را گذاشتن تنها زیستی. به نظر می رسد تعداد بیشتر این زنان متولدین دهه 60 باشند. بر اساس اطلاعات مرکز آمار، دهه 60 ها بیشترین سهم جمعیت ایران را دارند و 19% زنان متولد دهه 60 مجرد هستند.
آسیب‌های حوزه زنان در جامعه ایران بالا رفته است و موضوعی مانند حجاب و عفاف هم با غفلت بیشتری همراه بوده است. در برنامه ششم توسعه هم جایی برای آن در نظر گرفته نشده است. زهره آیت اللهی، رئیس شورای فرهنگ اجتماعی زنان:
معاونت امور توسعه انسانی وظیفش این بود که در قانون برنامه ششم توسعه یه بند راجع به عفاف و حجاب بیاره و بعد بودجه بندی کنه برای این کار. تو بودجه سالانه یه بودجه ویژه این اصلا در نظر بگیره. متاسفانه علارغمی که در برنامه چهارم توسعه کشوری و در برنامه پنجم توسعه کشوری ما بندی راجع به عفاف و حجاب داشتیم، تو قانون برنامه ششم توسعه یعنی لایحه‌ای که اومد اصلا هیچ بندی راجع به عفاف و حجاب نبود. الان تو قانون برنامه ششم توسعه بندی راجع به عفاف و حجاب نیومد. بودجه ویژه این خیلی اختصاص پیدا نمی کنه. خب طبیعیه که عملا اتفاق خیلی ویژه‌ای نمی افته.
شاید در نگاه اول به نظر برسد جامعه برای کمک به مسئله حجاب و عفاف نیاز به قانون دارد، اما بررسی ها نشان می دهد مشکلی در این مورد نداریم. لاله افتخاری، نماینده پیشین مجلس:
به نظر من ما مشکل قانون نداریم. اگر که چه صاحب نظران ما چه مسئولان ما احساس می کنن جای خلأ قانونی هست، انگشت بر همونجا می تونن بگذارن و به مجلس شورای اسلامی ببرن، یا این مصوبه عفاف و حجاب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است در همونجا ببرن. ما دیدیم اخیراً هم یه بازنگری هایی شد، متاسفانه اون باور نیست و اون بینش نسبت به واقعیت حجاب و نسبت به برنامه های دشمن، یعنی دشمن ما حجاب رو خوب شناخت ولی اون بینش در بعضی از مسئولان ما نیست و توجه نکردن. شاید به ظاهر اون رو تایید کنن ولی در وجودشون اون نهادینه نشده. ولی دشمن ما خوب فهمیده کارکرد حجاب، اثرات حجاب، دستاوردهای اون رو و نسبت به اون برنامه ریزی های پیوسته و مستمری داره، یعنی پیوسته از این جهت که هر کدام مکمل دیگری باشه و هر ابزاری رو ازش استفاده کنن، چه از هالیوودشون چه از داستانها و اسباب بازی و عروسک و همه اینها بخوان استفاده کنن، یا از به هر حال بخشنامه ها یا اسناد بین المللی و از همه این ابزارها برای از بین بردن حجاب و اینها استفاده کنن.
جامعه ایران در حال تغییر است. نسل جوان با تفکر جدید نیازمند سبک زندگی جدید است. ارزش‌های مبنایی مانند حجاب و عفاف که ریشه‌های مدنی در ایران دارند می‌توانند همچنان ارزش‌های والایی برای این نسل داشته باشند. فقط کافی است حجاب را هم به عنوان ارزش فردی و هم موضوع اجتماعی در نهادهای حاکمیتی و دولتی جدی بگیریم.
آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. بسم الله الرحمن الرحیم. مردم شریف و عزیز ایران، سلام و درود بر شما. امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت و تندرست باشید. اینجا شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه هاست با بخش دوم برنامه ها از این شبکه. همراه لحظه های سبز شما خانواده های ایرانی هستیم. روز آدینتون به خیر و نیکی و شادی باشه. ضمن این که در دهه کرامت قرار داریم، در آستانه میلاد مسعود و با خیر و برکت حضرت سامن الحجج علی ابن مسرز المرتضا علیه آلاف تکته و سنا، این ایام رو به همه شما عاشقان، شیفتگان و محبان خاندان اهل بیت عصمت و طهارت علیه مسلم تبریک و تهنیت و شاد باش عرض میکنیم. بنده رضا پالوانه افتخار دارم به همراه همکارانم تهیه کننده سید جواد سیدی، صدا بردار مهندس مهدی اسلامی و هماهنگی احمد سلطانی تا ساعت 22 با شما همراه باشم. از اینکه از بین شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو رو انتخاب کردید متشکریم. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه هاست. مسیحا نفسی آمد، آمدی و تمام عطرها به دنبالت، عطر سیب یا محمدی و عطری از بهشت. باز مسیحا نفسی آمد، آمدی و تمام عطرها به دنبالت، عطر سیب یاس محمدی و عطری از بهشت. وقتی به حرمت می روم، از دست صیاد روزگار آهو صفت می دوم و خود را به آغوشی می اندازم مهربانتر از آغوش مادر، و از آنجا بوی خدا می آید، بوی علی، بوی زهرا، حسن و بوی سیب. بوی سیب بوی حبیبم حسین، که آنجا فرشته صفتی به جسم خیالیم روحی تازه بخشد، که کوله بار دردهایم را لحظه ای بر زمین بگذارم و نفسی تازه کنم. می آیم با کوله بارم تا بگویمت که تمام دار و ندارم همین است. ای امیدم میداد توست، شاید بتوانم در این ساعت دردهایم را فراموش کنم. وقتی قدمگاهت را به یاد می آورم، احساس غرور می کنم که بوسه بر جای پای پسر زهرا می زنم، پایی که آرزو می کردم ای کاش روی چشمانم می گذاشتی تا لایق دیدن روی مهدی شود. آن خاک را چون مرهمی به چشمانم می کشم که از گریه انتظار به دیدگان یعقوب شبیه شده. کبوتران حرمت هر کدام برگیست از کتاب کرمت. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی علیک آلاف التحیت و الثنا. و اینک بشنوید میان برنامه آفتاب آمد دلیل آفتاب رو.
آن خواهر برادر آفتابی را میماند نشسته در طلوع صبح آگاهی. آفتابی که دلیل آفتاب مشرق ارادتهای ماست. بخوان به نام محبتی که جذبه محبتش عاشقان را سیر می‌دهد به سوی شمس و شموس سلام. این آفتاب است که آمد دلیل آفتاب.
خوش روزی میمانت می شدم، خاک بوس آستانت می شدم. کاش چون خورشید هنگام طلوع هم نفس با دوستانت می شدم. چون کبوترهای چاهی قریب آشنا با آسمانت می شدم. کاش چون زوار پاک و ساده‌ات صید چشم مهربانت می شدم. همچو دلهای شکسته بی پناه روزگاری میزبانت می شدم. در طوافت کهکشانی از ملک کاش گرد کهکشانت می شدم. وقت رفتن از مدینه سوی طوس کو به کو چاووش خانت می شدم. تا عبایت را ببویم دم به دم چون نسیم از پی دوانت می شدم. تا ببوسم روی ماه آفتاب نیمه شب عشق روانت می شدم. مثل آهوی اسیر و مضطرب از خطرها در امانت می شدم. در بیابانهای نیشابور هم تک ابر سایبانت می شدم. کاش چشمم بود جای پای تو تا قدمگاه زمانت می شدم. کاش آنقدری لیاقت داشتم خاک کفش زائرانت می شدم.
من یکی هستم از هزاران، نه که از میلیون ها. میلیون ها نفری که هر سال پر می کشند به شوق دیدار شهید و شاهد و مشهود این دیار که رضایش می خوانند و مأمنش در قلب مشهد است. نه که او در قلب مشهد جای گرفته باشد، مشهد به دور او حلقه زده است. پس هر کجای مشهد که باشی تا حرم فاصله ای نداری. من از باب الرضا وارد می شوم، تو از باب الجواد. ما از ورودی شیخ طوسی می شتابیم، شما از ورودی شیخ حر عاملی، و آنها می آیند از ورودی تبرسی. فرقی ندارد از کدام طرف می آیی و از کدام دروازه وارد می شوی. از همه طرف گستره حرم روبروی تو.